گوی وزارت سعدامه حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صفحه یک خود نوشته که تیم های بیشتر صحی به هدف رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله از کابل به ساحه رسیدند. در تصویری که او از اعضای این تیم ها نشر کرده هیچ زنی دیده نمی شود. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شفاخانه های دولتی در ولایت های کنر و ننگرهار در مورد این مشکل صحبت کند، اما موفق نشد. یک دکتر زن در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود با رادیو آزادی گفته که در مرکز و ولایت افغانستان تعداد متخصصان زن به ویژه در بخش نسای ولادی اندک است و در برخی مناطق قابله ها به درمان زنان میپردازند و در برخی از ساحات دوردست حتی نه متخصص و نه هم قابله وجود دارد. در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر هرچند در مورد مشکلات کمبود دکتران زن در این ولایت چیزی نگفت، اما گفت که مشکلات در این خصوص هنوز در ساحه وجود دارد. او بر رادیو آزادی گفت
روز گذشته این مشکل وجود داشت، اما امروز تیم های سرمیاشت و چندین اداره دیگر رسیدند و کم ها را ایجاد کردند. هرچند تا اندازه به مشکلات رسیدگی شده، اما هنوز هم کمبودی های باقی است.
برخی از رسانه ها اخیراً به نقل از منابع محلی در ولایت های کنر و ننگرهار گزارش دادند که در پی زلزله مرگبار اخیر شفاخانه ها در کنر با کمبود دکتران زن مواجه بوده که به همین دلیل 6 زن باردار در شفاخانه های این ولایت جان باختند. رسانه ها همچنان به نقل از منابع در ننگرهار گزارش کردند که کمبود پرسنل زن برای تدفین اجساد قربانیان زن نیز محسوس است. نگرانی ها در حال از کمبود دکتران زن در شفاخانه های ولایت شرقی افغانستان مطرح می شود که حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته در کنار من آموزش دختران بالاتر از صنف ششم انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مزدود کرد که این مسئله نگرانی ها را از کمبود دکتران زن در آینده افزایش داده است.
مردم برای حفظ جان خود و عزیزانشان در برابر زلزله چی تدابیر پیشگیرانه ای را روی دست گرفته میتونند؟ تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. نهادهای سازمان ملل متحد و گروه های بین المللی در حال بسیج کمک های اضطراری برای حمایت از خانواده های آسیب دیده در منطقه کوهستانی شرق افغانستان هستند، جایی که اخیراً زلزله مرگبار جان صدها تن را گرفته. به دنبال وقوع زلزله نیرومند در نزدیکی جلال آباد ناوقت یکشنبه تا کنون جان باختن بیش از 1450 نفر تایید شده. از آران تن دیگر هم زخمی شدند. تلاش ها برای رساندن کمک به دلیل صعب العبور بودن منطقه و محدودیت های طالبان بر فعالیت های بشر دوستانه با چالش مواجه است. جعفر احمدی با احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره های محیط زیست ولایت های لغمان و لوگر و مسئول نهاد خدمات محیط زیستی موج سبز گفتگو کرده و نخست پرسیده که مردم برای حفظ جان خود عزیزانشان در برابر زلزله چی تدابیر پیشگیرانه را روی دست گیرند.
افغانستان در ساحه قرار داره که پلیت هند و پلیت روسیه را، این دو تا پلیت در همیش در تصادم است. یعنی همیش در هر لحظه ای که ما شما زندگی میکنیم اینجا اینمی در حرکت است و تصادم کده میره. وقتی از تصادمات اینمی ها پوتنشری های در اعماق زمین به وجود میره ما ناچار فرار بکنم. یعنی ما هر لحظه احتمال داره که سبان زلزله داشته باشیم، در روز بعد هم داشته باشیم، 5 سال بعد داشته باشیم، امکان داره 10-15 سال بعد داشته باشیم. یعنی نه پیشبینی میشه و نه جلوگیری. ایره ما بخاطر پیام رسانی میگم.
اما مردم چی کنه جناب نور؟
وظیفه مردم ای است که از درس‌های گذشته بیاموزند و کوشش بکنند وقتی که سرپناه میسازند اما اصول انجینری و ساخت و ساز هم اینمی است که باید از منابع امو محلی استفاده خوب صورت بگیره، نگفته که استفاده صورت بگیره، استفاده خوب صورت بگیره. استفاده خوبش اونجا مردم اینمیال کنر بهترین چوب داره است، میتونم سرپناه خود از چوب بسازن، از بافتایی که میتونه مومد واقع شد در ساخت ساز خانه گیلی ما به نام کتیبه میگیم، امو سرتاقای خود یا چوب بندی که میکنن وار کوشش بکنن که باف بتن، تغییر بتن، مسیرش جور بکنن و این مکمل دیوارا را میتونن که از چوب بالای دیوارا قلب بکنن مثل یک رنگ، که دقل در وقت زلزله اگر یک سنگ یا یک طرفی خانه ها سقوط میکنه میتونن که یک کنار زو جور بانه، میتونه که دقل اگر یک طرف لغزیده باشه طرف دیگه جور میمانه و یک سرپناه یک جای دقل برای حادثات مساعد میشه که مردم در اونجا پناه بگیره و تا یکی مخاطرات شدید حوادث بگذره و مردم تخلیل نشوند و به جای امن بره.
بله خب جناب نور، بدون شک وظیفه دولت ها هم هست که در این چنین موارد مسئولیت ها و مکلفیت های خود را انجام بتن. پیشتر شما اشاره کردین به آموزش و آگهی دهی به مردم. حاکمان فعلی افغانستان در این قسمت مشخصاً چه کار کرده میتونن؟ اداره حالات اضطراری، اداره مبارزه با حوادث طبیعی چه گام های از همین حالا میتونه برداره؟
ببینین حکومت یکی از اولویت های کاری از وی است که بر مردم حداقلش بتونه رسیدگی بکنه. رسیدگی تنها به این نیست که ما حادثه صورت گرفت ما در اون حالات رسیدگی بکنیم، نه خیر، رسیدگی به این مانا که ما قبل از این که یک حادثه رخ میده چی پلانا و چی تدابیر باید داشته باشیم. ما گفتم که ما باید حکومت ها باید قبل از قبل ساخات آسیب پذیره تصویر برداری بکنن، نقشه گذاری بکنن، نقشه های زیر ترتیب بکنن، هم از لحاظ حوادثی که مثل سیل است، سیلاب است، طوفان است، سردی است، گرمی است، زلزله است، اینیا را تشخیص بکنن، در اختیار مردم قرار بدن تا مردم از او بر ساخت و ساز و حداقل طرز زندگی خود از او استفاده درست بکنن. این وظیفه حکومت ها است و وظیفه نهادهایی که حداقل در این راستا یک لقمنان به خودشان پیدا میکنن و اینمی وظیفهشان است، این را باید انجام بدن. این وظیفه حکومت است، هم در قسمت ازی که نقشه های زور ترتیب بکنه و هم در قسمت ازی که مردم وادار به این بکنن که ساخت خانه های مقامتر و با عهد اقلش ما بتانیم که تا 6.5 درجه و 7 درجه را خانه های ما مقامت داشته باشد. ما این نکی در 5 درجه منازل ما فرو میریزه و متاسفانه دوچار برای خسارات انگفت میشیم. این وظیفه حکومت ها است، هم در جلوگیری ساخت و ساز و هم در جلوگیری ارائه نقشه ها و تا مردم این نظارت دوامدار داشته باشن تا مردم از ساخت و ساز خود سرانه و این که دوباره متاسفانه امو دسته که همیش به دست به دامن حکومت دراز باشه اونموت یک مردم رو داشته باشیم و همیش در حوادث ما دوچار خسارات انگفت شدیم که طبعا خسارش به حکومت میرسه چون مجبور است که جبران بکنه.
احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره های محیط زیست ولایت های لغمان و لوگر و مسئول نهاد خدمات محیط زیستی موج سبز با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی در لابلای برنامه های خود صدای شما را هم نشر میکنه. اگر پیام دارین، نظر دارین و یا معلومات میتونین که به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستین، ما را نشر میکنیم. 00420723008111 شماره واتساپ رادیو آزادی است.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاستم جهان سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه آذر رادیو آزادی را با این گزارش به پایان میرسانم که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر از پاکستان خواسته تا روند اخراج مهاجران افغان متوقف کنه. ریچارد بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که پاکستان باید با توجه به زلزله ویرانگر در شرق افغانستان به جای اخراج پناهجویان بر حمایت از تلاش‌های بشر دوستانه تمرکز بیشتر کنه. شورای پناهندگان نروژ هم گفته که زلزله جوامعی را که از قبل با وارگی ناامنی غذایی خشکسالی و بازگشت صدها هزار پناهنده افغان از کشورهای همسایه دست و پنجه نرم میکنه تحت تاثیر قرار داده. ای در حال است که اعتبار کارت‌های پیوار در پاکستان به تاریخ 31 آگست به پایان رسیده. به این حال شمار از دارندگان این کارت‌ها گفتند که پلیس پاکستان از طریق اعلام در مساجد برشان 15 روز وقت داده تا از پاکستان اخراج شوند. سناکاکر جزئیات می‌دهد.
شماری از افغانهای دارنده کارت پیوار در پاکستان می گویند که پلیس این کشور با اعلام از طریق مساجد برایشان 15 روز دیگر نیز مهلت داده است تا برای بازگشت آمادگی بگیرند. آنان اما می گویند که این فرصت کوتاه برایشان بسنده نیست، زیرا دهه ها در پاکستان زندگی، کار و سرمایه گذاری کردند و در چنین مدت اندک نمی توانند همه دارایی ها و زندگی ساخته شده خود را رها کنند و به افغانستان بازگردند. نواز کاکر، یکی از دارندگان کارت پیوار در شهر کراچی پاکستان، چهارشنبه 30 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
شش هفت روز می شود که در خانه نشستیم، اموال خود را بسته نمودیم. تمام مردم زیاد پریشانند. در کمپ افغان در کراچی پلیس آمده بود، اعلام کرد و 15 روز دیگر وقت داد. مردم خیلی نگرانند و کاروبار نمی کنند. مال خود را بسته و آماده بازگشتند.
حمیدالله، یک مهاجر دیگر افغان و دارنده این کارت در پشاور نیست، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
واسه 15 روز نور مقتدیم را
حالا برای ما 15 روز دیگر مهلت داده است. ما در این یک ماه و 15 روز چطور برگردیم؟ ما اینجا 40-45 سال می شود که زندگی می کنیم. خانه ساختیم، یک روپیه هم که پیدا کردیم بالای کاروبار سرمایه گذاری کردیم. ما هیچگاه افغانستان نرفتیم و حالا در 15 روز چطور آنجا برگردیم؟
حکومت پاکستان تا حال در مورد تمدید این مهلت 15 روزه برای دارندگان کارت پیوار چیزی نگفته است. ضرب الاجل تعیین شده از سوی حکومت پاکستان برای بازگشت داوطلبانه دارندگان کارت های مهاجرتی پیوار به تاریخ 31 آگست به پایان رسید. حکومت پاکستان پیش از این هشدار داده که تاریخ یاد شده تمدید نخواهد شد. همزمان با این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان توقف روند اخراج این پناهجویان شده است. ریچارد بنت سه‌شنبه 2 سپتامبر در شبکه یک سخن نوشته که در پی زلزله ویرانگر در شرق افغانستان از پاکستان می‌خواهد که حداقل اخراج برنامه‌ریزی شده افغان‌ها را متوقف کرده و به جای آن بر حمایت از تلاش‌های بشردوستانه در این منطقه تمرکز کند. او افزوده است که این اقدام نشانه یک همسایه دلسوز خواهد بود و در حال حاضر یک اولویت عاجل به شمار می رود. در این حال، علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان، نیز روز سه‌شنبه در صحبت با شماره از رسانه‌های داخلی این کشور ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان ولایت‌های شرقی افغانستان گفته که او پیش از این تلاش کرده تا این مهلت به مدت 6 ماه تمدید شود تا افغان‌ها بتوانند با آمادگی کامل و عزت به کشورشان بازگردند. او افزوده که پاکستان کمک‌های لازم دوایی را به زلزله زدگان ولایت شرقی افغانستان فرستاده و آماده است تا تیم‌های صحی خود را نیز به منطقه اعزام کند. در این حال شورای پناهندگان ناروی یا NRC نیز گفته است که زلزله یک فاجعه مستقل نیست و این زلزله جوامعی را که از قبل با آوارگی، ناامنی غذایی، خشکسالی و بازگشت صدها هزار پناهنده افغان از کشورهای همسایه دست و پنجه نرم می‌کردند، تحت تاثیر قرار داده است. اینها در بیانیه چهارشنبه 3 سپتامبر گفته که کارکنان آنان در کنار سایر سازمان‌ها در محل حضور دارند و کمک‌های اضطراری ارائه می‌دهند. همچنان پیش از این کشورهای دیگر از جمله هند، امارات متحده عربی، بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز کمک‌های لازم را با زلزله زدگان اعلام کردند.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دست مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
بعد به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و به ثمر رساندن از اونا مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به این می حدود هم چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو به سال 1987 تا سطح ماستری رو تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولیکن حوادث طور در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در پوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینمی مسئله ها سر و کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچون لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که صنف اول تا صنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا صنف هفته به لیسه نادریه رفتم بعدم سنف 7 و 8 در اوج خواندم، سنف 9 و فکر کنم که 8 و 9 به متوسطه کارتی پروان کردم، پروان می نبود به اوج انتقال کردم و دوباره از سنف 10 به خیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف 12 را اموجه به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
با دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم، ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود، کوتاه می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم، ما از تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته را. ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا یک سال، یعنی یک سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورسایی که همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورسا را استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همین درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد. تا سال 1981 تا سال 1987 همین تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم همه طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم این فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا به شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس اسلام اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. یه اولین بار بود که طور یک کار رو من انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اونقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، من هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در می میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یکی دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونها وقت گذاشتم و اونها را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحث تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امیل قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله 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 بله، یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ، که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از این که تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، امون چیزی که امون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه، و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه همین پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم، و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آژیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشه کلیم، اونا رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به حیث یک کتاب رو عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا من در بساد در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم، و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده، و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی هیده که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده، از این سبب او در موجه در موجه در مو لحظات و در مو موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین، میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والله کدادو تو خاطره بسیار چی نیست، و من فکر میکنم که من یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنا به شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم، و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم از سرشت خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا، و از اموجه باز من همی مسئله را بده جدا کردم، امیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
اصلا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری را نکردیم، برای این که ما به حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافند، و این بحث ها رو شما هم حتما با من موافق هستین که چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه، دمو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده می شد که گویا این نوشته های بابی خود میره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به این مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدر است. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما را به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به من طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک که نوی نگارش است. ما به یقیده نیستم فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درست هم نباشه، یک شیوه بسیار مفید هم نباشه که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره با بعض دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقیناً که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که زمین زبان متداول برای از اونهای ذره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون را میفهمم که ما بعضن جملات از پیشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او را سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد، کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دو بار خوانده شوه بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خود یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد. یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده. از این خاطر امون زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها سردارهایش است، از امون خانواده است، ولیکن اونا هم امین زبان فارسی مسلط بوده. ما اتو کدام حید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنیم. ما امون زبان فارسی که حرف میزنیم مفهمو بسیار مورد پسند و پذیرش همه گی بود. حتی پدر من هیچ وقت بطور من بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا به خانه فارسی میگه. تو باید بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکای جمعیمان میامدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و من را همیشه به فارسی مخاطب میصفت، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان ما هم حال می نویسم، هم حرف می زنم، هم می فهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من دهیش می نویسم. ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به حساب آن چیزی هم
به وجود خواهد. لایق صاحب یک سوال نسبتاً شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما و اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتا؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، دیگر شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشت سرزمین که در دمت و با میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگا شنیدیم درباره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتاب تان ماندین به نام شیخ برسیساز، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب پژوهشیه، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود حضرات مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب 100 چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقورتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسخی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پندنامه فروتباشی بله.
خوی پندنامه
تازه
روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماهی میشه که مثلا از اون مصروف است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط این مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیرس قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش کلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و ارتکاب اونا، همین مرحله سکوتی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد ای به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونمو مراحل که شیر دمه به وجود آمد و با او را روی کاغذ ریختم، تقریبا بر میگرده به سال 2013، از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پا واس کردم، این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کال شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می ایست که آخرین منابع رو در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط اینجا ما که آمده این کتاب فروشی و جاهای کورن کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی و کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنه، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگه تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائل که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در ماحول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگه از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
ای کاش که من خطا نمی کردم، جوانم